بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم محضر مقدس مظهر أتم خدا إنسان كامل عبد صالح خدا بمعنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان طاووس اهل بهشت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. طبق سنت حسنه این جلسه و پیشنهاد به جا قبل از این که وارد به بحثم بشوم یک مسئله شرعی تقدیم محضرتون بکنم و بعد انشاءالله بحث رو آغاز خواهم کرد. اون مسئله این روزها شاید مبتلا به باشه عبارت از این است در باب پرداخت کفاره روزه. خب بالاخره کسی که بیمار هست یا کفاره عمدی دارد یا از سال قبل مونده است باید کفاره ای رو بدهد که تقریبا 22 کیلو و نیم می شود گندم یا طعام دیگری که باید پرداخت بکنه. اون چیزی که خیلی لحاظ نمی شود اینه که گاهی خیال می کنن که اگر همین رقم رو بدهن به یک فقیر ای از گردنشون ساقط هست، در حالی که این چنین نیست. قید دارد تمام فقها باید طعام بشود، یعنی شما اگر قیمت گندم حساب کردی حتما باید گندم یا آرد رو تحویل فقیر بدهی، نون حساب کردی باید حتما اون فقیر نان تهیه بکند. اینی که بهش بدی اونم بره خرج غذای دیگری بکنه، خرج نمیدونم پوشاک بکنه، ساقط نمی شود. همه فقها عموما اکثریت نظرشون بر این هست، در معاصرین الا یک نفر آیت الله مظاهری ایشون فقط میفرمان که ندادی هر چیزی و هر طعامی میتواند انجام بده، هر غذایی تهیه بکند. نه، اگر شما گندم محاسبه کردی باید گندم تحویل بدی، اگر برنج، برنج باید همون خریداری بشود و از اون مصرف بشود. اینی که گاهی میبینید دفاتر مراجع یا بعضی از بزرگان پول رو که میدی به اینا قبضه های نون میدن، این مال همون کفاراته که یقینا حتما با اون نان تهیه بشود. لذا اگر کفاره رو محاسبه میکنید به هر قیمتی برای هر جنسی که اون نیست که اتفاق نظر هست، آب گندم هست یا خود گندم یا خود آرد یا نان هست و یا اینکه ماکارانی و برنج هست، این رو باید خودش رو پرداخت کنه. اگر هرچی حساب کردی مصرف او باید بشود. اگر نمیبینید که سخت آرد دادن، خب ماکارانی حساب بکنید به فقیر ماکارانی داده بشود یا برنجش داده بشود. انشالله که مقید بشویم به تمام قیودهای الهی. صلواتی بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. وعده دادیم که این چند هفته خدا توفیق داده است و خواهد داد انشاءالله به شرط حیات و شروط دیگر به حضرتون میرسیم. فرازهایی از بعض از زیارتنامه های وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم تقدیم بکنیم. اولا خوشا به حال آنانی که اونس دارن با زیارات، طریق معرفت به اهل بیت عصمت و طهارت طرقهایی است. یه طریق اینه که ما میخواییم اولا بشناسیم، مگه به ما نگفتن شیعه و سنی نقل کردن؟ حداقل میشود قسم خورد در این جلسه کسی نیست که این روایت رو نشنیده باشه به گوشش. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. ما بخواییم از مرگ جاهلیت نجات پیدا بکنیم باید بشناسیم اماممون رو، هم شناخت ظاهری و شناسنامهی و هم معرفت به نورانیه. اینها یه طریقهایی داره ما برای این شناختها که خود معرفی این طرق یه بحث کاملا مفصلی است. یه طریق، طریق آیات هست که ما از طریق آیات الهی اماممون رو بشناسیم. قرآن سفره است که به تعبیر حکیم و مفسر عالی قدر فرمودن که اصلا قرآن آمده برای معرفی اهل بیت هست. پیغمبر عظیم و شان اسلام هم وقتی که میخواستن وصیت بفرمایند تو چند نوبت، اینی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، حضرت این چنین نفرمودن، این انگوش رو و این انگوش رو بالا آوردن کنار هم قرار دادن. یعنی حتی با این دست مبارک نفرمود من میرم به اشاره سمعی بصری، نفرمود که دوتاره که فردای عدا در بیارم بگن خب یکیش بزرگتره لابد قرآن بالاتره، یا یه دی بگن نه حضرت این چنین کردن. فرمودن میرم و دو یادگار بین شما میگذارن، لن یفترقا، لنم نفی ابد، عزیزان اهل علم شرف و حضور دارن، اینا هیچ وقت و هیچ گاه از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر پیغمبر عظیم و شان اسلام وارد بشن. قرآن طریق خوبی است که ما اهل بیت عصمت و طهارت رو بشناسیم. اصلا بعضی از علمای اهل سنت کتابهای مستقلی رو نوشتن در تفسیر آیات برای معرفی اهل بیت عصمت و طهارت. حالا من جلساتی که در سال روز ایام تخریب قبور ائمه بقی خواهیم داشت، اون بحثی رو که در جلسات مد نظرم هست که ارائه بدم همینه، معرفی این آثار اهل سنت بر پایه قرآن در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت هست. یک نمونه رو حالا که بحث شده عرض بکنم خدمت شما، شواهد و تنزیل مال حاکم حسکانی است از علمای قرن پنجم هجری است. خیلی نکته شیرینی داره. اولا یاد بگیرید هر وقت کتابی به دستتون میرسه حتما اگر نتونستید همش رو بخونید مقدمه کتاب رو بخونید. گاهی مقدمه رو که بخونید دلیل تألیف این کتاب خودش خیلی نکات و لطائفی درش هست. گاهی هم یه خلاصه از کتاب در همون مقدمه آمده است. ایشون در مقدمش می نویسه که من شنیدم فلانی یکی از علمای اهل سنت در جلسه درسش منکر شده است شأن نزول سوره مبارکه انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، و اون آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، این در حق علی و خانوادش نازل نشده. میگه انکار کرده، منتظر موندم که کسی جوابش رو بده، کسی جواب نداد الا قاضی فلان که او گفت به شاگرداش دیگه درس فلان آقا نرید، یه امر به این مهمی رو منکر شد. حالا همه سنی هن. میگه برای دفاع از حریم علی و خانوادش این کتاب رو نوشتم، بیش از 250 آیه رو تفسیر کرده است برای اهل بیت عصمت و طهارت. 250 تا آیه که این آیات شأن نزولشون خمسه طیبه هستن. خیلی کتاب جالبی هم است و اخیراً شنیدم ترجمه هم شده و قابل دسترسی است. نمونه های فراوانی است، از موضوع دور می شویم. طریق قرآن طریق جالب و جذابی است برای معرفت اهل بیت. یه طریق دیگری ما داریم، طریق دعاست. از طریق دعاها ما بشناسیم. خب دعا خطابش به خدای متعال هست، اما چجور ما اهل بیت رو بشناسیم؟ حالا شما دعای کمیل به حسب ظاهر از سعد تا زیلش خب از فضائل و مناقب اهل بیت عنوان نشده، اما برای شناخت اهل بیت است دعای کمیل. میدانید که در همین دعای کمیلی که بعثه مقام معظم رهبری در کنار قبرستان بقیع برگزار میکنند، چقدر از اهل سنت آمدن اونجا و به واسطه و برکت کلام امیر المؤمنین و برکت این اجرا و این مدیریت اینا شیعه شدن، که همین دعای کمیل رو چیدن، که همینجا خدا رو قسم میدهیم به نام مقدس بقیت الله العظم و به حقیقت این دعای کمیل آل سعود و وهابیت رو ریشکن بفرماید، که پارسال این حجاج ما رو این چنین به خاک و خون کشیدن. آقا فرمودن نگذارید حادثه منا به فراموشی سپرده بشد، و امسال هم که به حسب ظاهر محروم کردن ورود حجاج بیت الله الحرام ایرانی رو به زیارت خانه خدا و زیارت قبور مطهر ائمه بقیع. خب وقتی میشینن، خب این دعا از کی صادر شده است؟ الان تمام مکاتیب، تمام ادیان، مذاهب و طرق، چه اونهایی که واقعا دین هستن و چه اونهایی که جعلی هستن، همشون، هر که اهل هر کیشی هست بگو هر چه دارد رو کند، چی دارن وقتی میخوان با خدا سخن بگن؟ چیزی ندارن. بزرگانشون چی دارن وقتی میخوان با خدا سخن بگن؟ چیزی ندارن. اما مکتب غنی تشیع وقتی قرار است با خدا سخن بگویند، این همه دعاهای عظیم و شأنی که وارد شده است، میشینن و با خدا سخن میگن، بعد میفهمن که این کلمات کلمات فرشی نیست، این کلمات کلمات عرشی است. پی میبرن که گوینده این کلامها، این کلمات دست در عالم غیب دارد و متصل است به عالم وحی است که گفته می شود. صحیفه سجادیه رو ببینید، از طریق همین صحیفه سجادیه و دعاهاش هم خیلی ها آمدن و شیعه شدن. طریق دعا هم طریق بسیار سریع، مطمئن و جالبی است که ما اهل بیت عصمت و طهارت رو بشناسیم. طریق دیگری طریق کلمات خود اهل بیت است، روایات و احادیث و اخباری که در حق خودشون بیان شده است. خب روایات صادره از ائمه معصوم در موضوعات مختلف هست، احکام هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل اخلاقی هست، مسائل اعتقادی هست، و بخش مهمی از این روایات صادره در فضائل و مناقب خود این بزرگواران هست، که بهترین اثر در باب روایات و احادیث در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت کتاب شریف بصائر و درجات هست، محمد ابن حسن صفار معروف به شیخ القمیین که از اصحاب امام عسکری بود، نامه هایی دارن و از مشایخ مرحوم کلینی و کافی شریف است، از اون نقل روایت کردن. صدر تا ذیل این کتاب در فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و مقامات اون بزرگواران. کتاب غنی است، خیلی زی قیمت هست. ما همیشه حسرت می‌خوردیم چرا این کتاب بخش بخش نمی‌شه، ترجمه نمی‌شه، در دسترس افراد، حد علما در آثارشون استفاده می‌کنن، که برکت سفر آقا معظم رهبری به قم در سخنرانی عمومیشون، ایشون یکی از کتابایی که نام آوردن و همین درخواست رو داشتن همین کتاب بصائر درجات بود، که از اون تاریخ تا قبلش ابدا ترجمه نشده بود، بعد از چندین ترجمه هم بیرون آمده از این کتاب شریف. این هم طریق جالبی است و لطائف و دقایق مهمی در این طریق هم است. طریق دیگر طریق غور و تدبر و تأمل در زیارات هست، هم قرآن، هم روایات، هم دعاها و هم زیارات، اینا نسخه هایی است. جان ما در حال پرواز است، جان ما در حال رشد است، ما باید مسیر کمال رو طی بکنیم. در این مسیر دچار بیماری های می شویم، این نسخه ها رو ما باید عمل بکنیم، تدبر درش بکنیم. من از شما سوال می پرسم، شما اگه برید یک پزشکی بعد به شما یه نسخه ای بده، شما بگی از روی نسخه هی بخونی، بگی معدم درد کرده رفتم دکتر، دکتر نوشته برام رانیتیدین، هی بخونی که روزی 400 مرتبه رانیتیدین سایمتادین. اگه خوب شدی هزار بار از روش بخونی خوب نمیشی، هزار روزم بخونی خوب نمیشی، باید بری داروخونه بگیری عمل بکنی. عمل بکنی نسخه اول نه نسخه دوم شما خوب میشی. این نه برای عمل کردن هست. اونا فرمودن که این چنین عمل بکنید، یکیش همین اجرای دستورشون است در خوندنش و تأمل و تدبر. لذا استاد عظیم و شأن ما همیشه یاد از بچگی که محضر ایشون بودیم تا الان هر دعایی رو هر زیارتی رو به هر کس سفارش کرده فرموده اول اگر طلبه نیستید و ترجمه‌اش رو نمیدانید اول بشینید ترجمه او رو بخونید مطالعه بکنید بدونید بخواید چی با خدا سخن بگید اینجا درخواستاتون چی هست از خدای متعال چی میخواید یا امامی که میخواید زیارت بکنید چی هست بعد شروع کنید بخوندنش روح لطیفی میخواد انس با عطیه بزرگان چجوری میفرمونن مرحوم آیت الله عظمای بهجت خود ما با کسی که با اقبال انس نداشته باشد ما اصلا رفاقت نمی کنیم اونس داشته باشد یا استاد می فرمودن که نکنه یه وقتی شیعه سالکی پیدا بشوند یک بار این اعمال مفاتیح الجنان رو عمل نکرده باشه این زیارات و این دعاها رو نخونده باشه مواعد المستطعمین در امین الله می خونیم این طعامهای مختلفی که هست خیلی طعامهای لذیذ و بی نظیری در همین ادعیه نهفته است فقط کافیه انسان باش اونس بگیره و دونی چه دوراری ازش بیرون میاد حالا به اندازه خلاصه اقتضای وقت من سعی میکنم که بعضی از این فرازها رو تقدیم بکنم و البته چون جلسه اینجا آل یاسین هست و برادر عزیزمون آقای میرداماد همتش برای ترویج مهدویت است روز جمعه هم این جلسه برگزار میشود هذا یوم الجمعه در زیارت امروز داریم و هوه یوم کل متوقع و فیه ظهورک امروز روز جمعه است روزی که توقع ظهور حضرت می روند همین زیارات وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم پیشنهادم اینه که اگر دوستان این کتاب رو ندارن حتما تهیه بفرمان علمای اسلام در دورانهای مختلف دعاهای مربوط به امام زمان رو جمع‌آوری کردن تحت عناوین صحیفه‌های مهدیه هست مختلف است ولی جامع ترینش همین صحیفه مهدیه است که محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مجتهدی سیستانی ایشون این کتاب رو نوشتن ترجمه هم شده است به زبان‌های مختلفی همه ادعیه نمازها دعاها زیارات احراز و حتی دعاهایی که امام زمان ابراز سفارش فرمودند همه اینها رو هم آورده این کتاب صحیفه مهدیه باید کنار دستتون باشه با او اونس بگیریم با امام زمانمون اماممون رو زیارت بکنیم یکی از این زیارات که در مفاتیح آمده است السلام علی الحق الجدید چندین زیارت در مفاتیح آمده است از زیارات حضرت بقیت الله العظم یه فرازی داره و اون فراز خیلی قابل تأمل و بررسی است اون فراز اینه ما به امام زمان داریم عرض میکنیم عجیبه این واقعا الان ببینید ما میخواییم به امام زمان این نکته رو عرض بکنیم صلوات عنایت بفرماییم خب ما الان میخواییم حضرت رو زیارت بکنیم با این زیارات که در این زیارات هم فضائل حضرت هم مناقب اون بزرگوار بیان میشود هم تقاضاهای خود ما هم هست هم سخنان ما نسبت به امام زمان هست کلی معارف در این زیارات هست در همین زیارتی که با این مقدمه محضر عزیز و شریفتون عرض کردم ما به امام زمان عرض میکنیم رضیتو که یا مولای امامن و هادین و ولین و مرشدا هزار نکته باریکتر از مو اینجاست همین اول از عهده چون منی ساخته نیست و الا همین کلمه اولش رو باید خیلی مفصل راجع به سخن می‌گفتیم که ببین جا خود چه جایگاهی شما داری چه اعتباری شما داری که به امامت می‌خوای سخن بگی بعد میگی که من راضی شدم که تو امام من هادی من ولی من و مرشد من باشی برادرها رضی تو که ما باید راضی بشیم راضی بشیم که چی؟ که این آقا هم امام هم هادی هم ولی و هم مرشد ما باشد ما باید قبول بکنیم این نکته رو راضی نشی هیچ فایده ای نداره فقط صرف یه لقلقه یه زبانی اون اثری که باید داشته باشه نداره هر که گریزد ز خراجات شاه جورکش قول بیابان شود هر که در خانه پیغمبر و آل پیغمبر اونجا مقیم نشود قطعا در خانه غیر خواهد میرفت، که اصلا خانه ای ندارن. و سد الابواب الا بابه، همه درها بسته شد الا در خانه اهل بیت، همه درها بسته بود الا در پرفیض حسین، فقط در خانه اهل بیت باز، در خانه امیر المؤمنین حضرت بقیه الله العظم. وگر بیعت نکرد با وجود مقدس امیر المؤمنین، روزگار به کجا رسوندش؟ آقازاده قلابی هم بود به حسب ظاهر، آخر رسید تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه. یه بار دیگه اسمشو میارم، لعنشو قشنگ بگید، اینا بازار مشترکن، هیچ کی به تو گیر نمیده، اینا قشنگ به خیال راحت لعن بکنید. حجاج ابن یوسف ثقفی به درد عمه‌های بزرگوارتون این لعن می‌خوره، ثوابش برای اونا باشه. قشنگ حجاج ابن یوسف ثقفی بارک الله. حالا که گفتی جگرم حال اومد یه دوتا لعنم بگم. بر لعنت شدگان در قرآن لعنت، بر لعنت شدگان در زیارت عاشورا لعنت، بر جبت و طاغوت لعنت. حالا برن ضمیر مرجع خود چه پیدا میکنی که یا در قرآن و زیارت عاشورا آمدن. خب اونجا بیعت نمیکنه، میاد بعدم شبانه. ببین چقدر حماقت میخواد، چقدر حماقت میخواد. یکی از چیزهایی که اهل بیت حمد خدا رو به جا آوردن اینجاست، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خدا رو شکر کردن که دشمناش انسانهای احمقی هستن. شبانه آمده در خونه حجاج که میخوام بیعت بکنم، لا مصب فردا بیاد. گفت نمیترسم بیعت امام به گردنم باشه، تا فردا معلوم نیست که بمونم. اونم میفهمه که خودش بابا واره بگید بیاد. آمد و در اون حالت کذایی پاش رو دراز کرد، گفت الان وقت دارم پامو بیعت بکن. پاشو بوسید و بیعت کرد و رفت. دست علی و اولاد علی رو نبوسی، میای پای حجاج و نسل حجاج رو میبوسی. خم نشی در خونه خدا و اهل بیت، در خونه شیطان و شیطان صفتان خم میشوی. این آستان رو نبوسی، گرفتاری جای دیگری میفته، وارد یه جای دیگری میفته که دیگه بلند هم نمیشه. باید راضی بشیم، راضی تو که چی بشود؟ او امام ما باشد. حالا این چند واژه رو توضیح عرض میکنیم به نحو اختصار، حالا اون چقدرش که این جلسه نه جلسه دیگری. خب ما چی باید راضی بشیم؟ که او امام ما باشد. امام ما باشد یعنی چی؟ ما قواعد امامت رو چقدر در دستمون هست؟ اصلا اعتقاد به امامت داشتن یعنی چی؟ خود معنای امامت رو در لغت چند معنا براش شمردن. یکی هر کی که به او اقتدا بکنه در هر امری او امام می شود. پیشوا گفتن، معلم گفتن، جاده و راه و مانند اینها، همه اینها رو به اصطلاح امام بهش گفتن. حتی ریشه همه اینها فرمودن که در لغت قصد کردن با توجه هست، یعنی متوجه بشی که شما داری میگه رضی تو که مولای امامن، امام که قبولش کردی متوجه باشه، قصد بکنه و امامت باشه. و توجه یعنی چی؟ که امام من باشه. امام در معارف ما هم به کتاب منزل از ناحیه خدا برای هدایت خلق خدا معنا شده است، هم به امام معنا شده است که منصوب از ناحیه خدای متعال هست. امام گفتن در قرآن و معارف ما، امام تطبیقش به قرآن هست و جانشینان رسول مکرم اسلام هست در معارف تشیع. اصول مسائل امامت، ما بعد وقتی میگیم امام ما هست به چی باید معتقد باشیم؟ یعنی چی شما امام ما هستی؟ ما بعد چجوری معتقد باشیم که شما امام ما باشیم؟ این اعتقادات در باب امامت خیلی مفصله. فقط در یه روایت در عیون اخبار رضا، علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا، بیش از 10 مورد رو حضرت عنوان و مطرح میکنن که خود همون روایت کافی بود، منتها چون مواردی دارد که نیاز به یک توضیح دیگری دارند، من یه گلچینی از این معارف بعضیش رو عرض میکنم. اولا باید بدانیم که امام از ناحیه خدا نسب می شود، منصوب از ناحیه خدا. لذا در قواعد امامت میگن که امامت هم به نسب است هم به وصیت است. همین چیزی که الان این آقایی که ادعا کرده سید حسنی است، متاسفانه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، یکی از تکیاش همینه، به نسب وصیت هست. بله درست است، پیغمبر عظیم الشان اسلام وصیت فرموده است، نسم از ناحیه خدای متعال در مصحف صدیقه طاهره آمده است، که یکی از چیزایی که ما باید نسبت به امام معتقد باشیم و نوشتم این است که ما معتقد باشیم که مصحف فاطمه دست این آقاست. اگه به اعتقاد نداشته باشی کامل نیستی در اعتقادت نسبت به امام. باید معتقد باشیم امام منصوب از ناحیه خداست، امام طبق وصیت است، به نص وصیت آمده است. لذا یکی از القاب امیر المؤمنین قائد قر المحجلین در صده هایی بوده است. دیگه ظاهرا اواخر بنی العباس کار کردن، این کم کم به فراموشی سپرده شد. و اون بوده که اونی که وقتی میخواستن بگن، مثل ماها که الان میگیم امیر المؤمنین، ذهن تبادر ذهن ما میرسه سمت وجود مقدس علی ابن ابی طالب. اونجا وقتی میگفتن حضرت وسیع، یعنی کی؟ یعنی علی ابن ابی طالب. اینقدر این جافت مشهورترین لقب امیرالمومنین، یکی از مشهورترین القاب وجود مقدس امیرالمومنین حضرت وسیع بوده. منتها چون این لقب و شهرتش در جامعه اون روز اسلام آفت داشت برای دیگران، رفتن به حذف این نام. یعنی الان خیلی کم برده می شود که به امیرالمومنین حضرت وسیع گفته بشود. انشالله کار بکنی در بیان این نام در فضای مجازی که این نام حضرت وسیع برگرده مجددن. این از اعتقادات ما هست. امام باید معصوم باشد، اینم از اعتقادات ما هست. ما نمیتونیم سکان امامت دست کسی باشه که اون معصوم نباشد. دیگران هم قائل به این هستن که امام باید معصوم نباشه، اما میگن اگر کسی شد امام المسلمین معصوم کرد، شما حق نداری بر علیهش کاری بکنی، خروج بکنی بر علیهش. مثلا میگیم باید معصوم باشد که دیگه نیاز نباشه که تو بر علیهش قیام به خروج بکنی. اسمت از قواعد کلی بحث امامت هست. نباشه شما چجوری میخوای قبول بکنی که دنبال روبه این آقا باشه؟ حالا اسمت در چی؟ یکی در شناخت و تبعین معارف کلی دین هست. باید دین رو بشناسه، بدون خوب هم تبعین بکنه. اونی که 70 مرتبه میگه اگه علی نبود من هلاک میشدم، خب این میتواند؟ نمیتوانه. اونی که اون سبا شراب داشته میتواند؟ اونی که دیگران شهادت به گناه کردنش انجام، اونهایی که اینا میتوانند امام باشن؟ نمیتوانند امام باشن. امام باید معصوم باشه و بتونه دین رو بشناسه، نه برای قضاوتهای گوناگونی هم ارجاع میدادن، نمیتونستن حل بکنن چون اصلا دین رو نمیشناختن. سوالاتی که میامدن میپرسیدن میموندن توش که بخوان جواب بدن. بخوانی زندگی همه رو کاملا درش هست. یکی اسمت در عمل و احکام و دستورات دین هست، خودش هم معصوم باشه در اجرای این احکام و دستورات دین هست. یکم اسمت از خطا در تشخیص مصالح و مفاسد جامعه اسلام هست. ازا اهل بیت تمام اقدامشون مال این بود که تشخیص میدادن امروز مصلحت جامعه اسلامی در صلح هست و انجام میدادن، چیزی که دیگران عقلشون نمیرسید، حتی نزدیکان نمیتونستن. شما وجود مقدس کریم آل طه حضرت حسن ابن علی جان عالمی به فدای این بزرگوار باشد، وقتی صلح کرد شما خیال کردید که کیا به حضرت گفتن یا مذل المؤمنین؟ کاش که اول معاویه بن ابی سفیان میگفت، کاش که دیگران میگفتن. نه، یکی از نزدیکترین یاران حضرت بعدا این چنین میگفتن یا مذل المؤمنین، تشخیص نمیدادن. یا مثلا حضرت علی ابن موسر رضا، امروز صلاح جامعه اسلام این است که ولایت اهدی رو بپذیرد. زوی ادی آمدن، مخالفین علی ابن موسر رضا چند تا دسته بودن، اینا می آمدن و خدمت شما کارش به حضرت اعتراض میکردن. یکی کسانی بودن که دستگاه بن العباس بودن، گفتن اگه قرار خلافت بره ما هستیم. یکی خود بن العباس بودن، گفتن چرا داری ولایت اهدی؟ نمیفهمیدن توطئه به امون رو. یکم شیعیون تندرو بودن که شما چرا داری میبینی ولیعت جانشین معمون میشه، یعنی مشروعیت به اون میبخشی. بعد امام با قرآن با اینا بحث میکردن، امام رضا جمع کردی عدهشون رو فرمودن همچنانی که برادرم یوسف شد رئیس خزانه داری اونجا و در مملکت بت پرستان رفت، به همون استدلال منم این عذر رو دارم که اینجا قبول کنم. امام عصمت وقتی میگیم باید داشته باشن، همه اینها شاملش میشود. عصمت از این موضوع. امام صاحب شب قدر است، لذا فرمودن در حدیث شریف داریم فرمودن با دشمنان ما با همین سوره قدر بحث بکنید، با اونا بگید که حالا تازه لیلة القدر رو هم پشت سر گذروندیم، به دشمنان ما بگید که انا انزلنا فی لیلة القدر، این که قرآن در شب قدر نازل شده است، تا میرسه به اینجا تنزل الملائکة و روح، این ملائکه و روح فعل مضارع است، استمرار هم داره، اینجا هر ساله به کی نازل میشن؟ جواب بدن. و الان سوالی است که نمیتونن پاسخش رو بدن. به کی؟ از خود اینا سوال بکنی به کی الان مثلا؟ به حاکم بحرین میخواد نازل بشود؟ به پادشاه عربستان میخواد نازل بشود؟ به کی میخواد نازل بشود ملائکه؟ شما که اول الامر رو اینا معنا میکنید. 700 نفر از دانشمندان اهل سنت عراق امضا کرده بودن که امروز اول الامر ما صدامه. خب اول الامر میخواد نازل بشه؟ این اول الامر؟ به حسین نامبارک؟ به قذافی؟ اینا رو الان میدونن به کی میخواد نازل بشه. بعد ما معتقدیم که امام معصوم صاحب شب قدر است. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این اعتقاد رو داریم که تمام ملائکه در شب قدر به امام نازل میشوند. یکی دیگر از اعتقادات ما در باب امامت این است که امام میبیند. قل امرو قل املو فسیر الله و رسوله و المؤمن. پیغمبر به اینو بگو بدونن که خدا میبینه، خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنان هم میبینن، که مؤمنان مظهر و مصداق تامه اون وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. در ذیل همین آیه روایات مشخص کردن که مقصود از اینجا از این دیدن ها امام معصوم هست، او امام بر تمام عوالم وجود است و میبینه. همچنانی که عالم محضر خداست، امام قدس الله سره فرمودند در محضر خدا معصیت نکنی، عالم محضر رسول مکرم اسلام است، در محضر رسول خدا نباید معصیت کرد. عالم محضر امام وقت است، در محضر امام که نباید معصیت بکنیم. بدونیم قل اعملوا، دانستن است که امام میبینه. خواهی کسی معتقد باشد امام میبیند، آیا او گرد معصیت میچرخد؟ هرگز گرد معصیت نمیچرخه. اومی که امامش حاضر و ناظر هست. مخصوصا در این ایام غیبت ما بیشتر باید بیاد امام زمان باشیم و بدانیم که امام هم میبینه یاد ما. اصلا یکی از تکالیف ما همینه، محزون باشیم برای امام زمان، حضرت رو یاد بکنیم. خود این یاد خیلی سازنده است، چون امام ما قریبه. فرمودن این صاحب هذا الامر القریب فرید وحید شرید ترید. امام قریبه، امام هم قریب است، هم قریب است، هم نزدیک به ما است. بدونیم که امام زمان داره میبینه همه ی حالات ما رو. شماها که جزء دوستان حضرت هستید و وقت خودتون رو هم صرف این میکنید که بیاید ساعتی رو بنشینید و به یاد امام زمان باشیم. تو دفترچه یاد داشته استاد عظیم و شأنمون از آیت الله ششتری دیدم، داشتم ورق می‌زدم مطالبی رو یادداشت بگم، دیدم نوشته به قول اون شاعر قوچانی، نمیدونم البته شاعرش هم کی زدم و گشتم پیدا نکردم، خطاب به امام زمان تو دفترچه نوشته بود. حالا از زبان شما عرض می‌کنیم، خطاب به امام زمان: جز آن ساعت که با یاد تو بگذشت، مرا در زندگانی حاصلی نیست. حاصل عمر اون وقتی است که شما همش متوجه به امام زمان باشی و صرف امام وقتت بکنی. به تعبیر خواجه عارف شیراز فرماید که اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود یا بلهوسی بود. خدا کنه بی خبری باشه، بلهوسی نباشه. اما آنانی که ساعاتشون رو در فکر این هستن که الان امام ما کجاست، بی حالش اصلا تغییر میکنه، به یاد امامش هست، هر ساعتی میشن امام رو میشود زیارت کرد، حالا امام ما کجا نماز میخونه که ما الان در زیارت آل یاسین به جز جز نماز حضرت سلام میدیم. این ترک و تسجد، به قیام و قعود حضرت، رکوع و سجده حضرت، تسبیح حضرت، تقدیس حضرت، استغفار حضرت که برای ماها انجام میدهند، همه اینها و امام اینها رو میبینه. بذار حسن ختام سخنم رو این قضیه قرار بدم. یکی از بزرگان اهل علم و اهل دل و اهل عمل، چندی پیش محضرشون مشرف شده بودم، این پیرمرد خیلی من به پروپای ایچون با اون آداب مخصوص پیچیدم، یقین داشتم که مرتبط با وجود مقدس امام زمان است چیزی بفرماید، نفرمودن. اما از یکی از دوستان نزدیکشون قضیه ای رو اشاره کردن و چقدر خوبه خواندن و شنیدن حالات عاشقان امام زمان، خیلی تأثیر داره. حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی در همین کتاب شریف منتخب الاثر آورده است بیان وجود مقدس امام زمان رو. حضرت به مهدی عیسی جواهری فرمودند، فرمودند مهدی اگر نبود انکار مردمان تو اما رو نمیدیدی، چون میپرسن کی او رو دیده، کی اصلا دیده امام زمان رو، کی با اون نشسته، کی با اون برخواسته. یعنی یکی از فلسفه های این تشرفات هم همینه، سالها برای ما گفتن بحرالعلوم محضر امام زمان رسیده است. سید ابن طاووس، حاج علی بغدادی، بزرگان موثقین، نه دکون دستگاه، بیان کردن ما هم فهمیدیم، علم به این موضوع پیدا کردیم که می شود و رایی هست محضر اون پادشاه خوبان رسید. حالا تو این زمینه سخنها با هم دیگه داریم، وقت گذشته است، همین رو عرض بکنم. فرمودن ما یک جمعی بودیم از دوستان از شهرهای مختلفی دور هم جمع می شدن، قومی ها دور هم، شیرازی ها، اصفهانی ها، تهرانی ها، این راجع به امام زمان سخن می بود و هر از چنگایی هم مشهد جمع می شدن دور هم. وقتی مشهد هم می آمدیم مخونه دوستان، من جمله یک آقایی تو این جمع بود، اقشار مختلف داشتیم، عالم بود، عرض پزشک بود، مهندس بود، کارگر بود، همه، معلم، همه اقشار. این آقایی هم بود اسم آقای آسد علی. این آقای آسد علی کارش هم پرورش گوسفند بود، چوبدار بود، آخر مشهد اونجا خونه ای داشت. منتها یه خصوصیت داشت، خصوصیتش این بود خیلی مهمان نواز بود، خیلی مهمان نواز بود. یکی از ویژگی‌هایی که اهل بیت دارن و دوست می‌دارن این کار رو، مهمان نوازی، سفره‌داری. لذا در همین زیارات هر روز حضرت می‌خوانیم این ویژگی تو تمام زیارات آمده است، زیارات که در روز آمده است، هر روز چند امام رو زیارت بکنید، تحب الضیافه، شما ضیافت رو دوست دارید. لذا در زیارت امروز حضرت هم می‌خوانیم چی؟ مأمورم به ضیافت و الاجاره، شما از نهای خدا امر شدی به سفره داری و پناه دادن، فعزفنی فعجرنی، ما را مهمان بکن، ما را پناه بده. چه مهمونی از این بالاتر حضرت مهمانت کرده، پناهت هم داده، آمدم ای شاه پناهم بده. ما در پناه امام زمان، عالم از این خوبتر پناه ندارد که ما آمدیم به پناه وجود مقدس عزیز زهرا نشسته ایم. میگه یه روز برای من تعریف کرد، اواخر عمرش، گفتم از این نکات و اسرار چیزی بگو برسانیم. گفت یه روز خیلی دلم گرفته بود توی حیات منزل، موضوع سخن چیه که امام میبینه. میگه همین تو حیات منزل دستامو بلند کردم به آسمان و خطاب به امام زمان، گفتم یا بقیت الله، آیا وقت اون نرسیده است؟ من همیشه از دوستان شما پذیرایی کردم، حالا شما تشریف بیارید منزل ما، دارم دعوت میکنم از شما. یه حالت جذبه آمد، زودم تمام شد، آمدم بیرون حیات، درو باز کردم، دیدم از دور داره یه آسیدی میاد. خیلی خوشحال شدم، باطنن مهمان رو دوست داشتم. یم دو گفتم الحمدلله مهمون داره میاد، سید اهل علم، خب خیلی. رفتم جلو دستشو بوسیدم، گفتم آسید منزل ما میاد؟ گفتم بله. گفتم قدم به چشم، بفرمایید. آمدیم، یا الله یا الله، رفتیم توی اتاق نشستیم. تا نشستیم گفت آقای آستری من گرسنمه، چیزی داری بخورم؟ گفتم سید مکرتم چشم، مهمون خودمونی باشه همینجوری. رفتم از این اسباب محلی، دوغ و کره و اینا، ماست آوردم گذاشتم. حضرت اون سید یه چند لقمه رو میل کردن، بعد برداشتن، فرمودن که من میخوام اینجا استراحت کنم. سخنانی گذشت، بعد تقاضای بعدی اون سید این بود. گفتم بله آقا میشه، بعد یه ملفی آوردیم و بالشتی و ایشون ساعتی استراحت کرد، بعد چهار امر به سکوت کردیم و بعد بلند شد، من میخوام وضو بسازم. آمد توی حیات منزل وضوعی ساخت. وضوع که تمام شد گفت که من باید برم به زیارت جدم علی ابن موسی رضا. گفتم سید قربون جدت اینجا وایسا شب اینجا وایسا شام یه گوسفندی ما ذبح بکنیم دور هم. گفت نه باید بروم به زیارت. هر کاری کردم نموند. جوانای طوری برخورد بکنیم که اگر روزی از دوستان حضرت یا خود حضرت خواستن بیان خونه ما کسب و کار طوری باشه خجالت نکشیم یه لقمه غذا بذاریم جلوی اینا. حلالا طیبا باید باشه. نکنه یه وقتی بعضیا حقوقهاشون اشکال داشته باشه. خیلی بده. میارز انسان در سختی زندگی بکنه به امید این روز که من درآمدم حلال و طیب باشه که اگه آوردم یه جرعه آب اینجا بنوشن یه لقمه غذا میل بفرمایند. یا خونه آرام باشه که اگر ولی از اولیای خدا آمدن راحت استراحت بکنن. بعضی از خونه ها اینقدر درش دعوا هست میارزه که دعوا نشه آثارش رو میگذاره خونه آرام باشه. شاید روزی روزگاری آمدن دیگه وعده ها دادن که حداقل موقع جان دادن بیان دیگه. به مؤمنی آمد امنیت. توی خونه هر چیزی گوش داده نشود هر چیزی دیده نشود به احترام اون روز میارزه. چون زلیخا بنشینی بر سر راه که روزی او خواهد آمد. میگه نتونستم جلوش بگیرم رفت. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. به تعبیر علامه طباطبایی میگه رسید دم در پاشو گذاشت او بر عتبه در. من آمدم تشکری بکنم بعد چند قدمی دیگه بیرون حیات مشایعت بکنم دیدم هیچ کی نیست. یه لحظه به خود آمدم خب اونجام که بیابون هیچ کسی رو ندیدم. خیال کردم خیال بوده. اومدم سراغ زن و بچه گفتم من مهمون داشتم. گفتن آره مهمون داشتی. گفتن کی بود؟ گفتن گفتی آقا سیدیش. خب چی شد؟ اومدی غذا بردی. بعد گفتی میخواد استراحت بکنه. بعد اومد تو حیاط وضو گرفت ما از پشت پنجره دیدیم آقا سیدی داره وضو میگیره. بعضی از سلوکشون با خانواده‌هاشون اینقدر خوب تربیت کردن که لیاقت پیدا میکنن. میگه به زن و بچه گفتم من میخوام برم حرم. گفتم الان که تشرف نکردین؟ گفتم نمیدونم. این سید که اینجا بود گفت دارم میرم زیارت جدم علی ابن موسی رضا. اینا دروغ نمیگن رفته اونجا. زود وسیله خودم رو رسوندم به حرم یه راست رفتم کنار زری. گفتم آقا دستم به دامنت یا علی ابن موسی رضا. یه سیدی آمدن دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد. بخوام ببینمش میشه؟ میگه همینطوری که گریه میکردم طول کشید و بعد آمدم بیرون. رفقا برای دستیابی به امام زمان توسل به اهل بیت خصوصا امام رضا خیلی اثر بخشه. میگه آمدم تو گوهرشدی وقتی دیدم همون سید اونجاست. رفتم کنارش گفتم آه سید سلام علیکم دوباره ابراز علاقه. گفتم آقا اینقدر دل ما رو بردیم ما یه دل نه هزار دل عاشقت شدیم. آقا کجا رفتی؟ من به عشق شما آمدم حرم. گفت یه جمله‌ای به من گفت با اون جمله این بود. گفت مگه یادت رفته چی گفتی؟ مگه نگفتی که وقت اون نرسیده ما بیایم خونه شما؟ منم دیدم وقتش رسیده آمدم خانه شما از غذای شما خوردم در خانه شما استراحت کردم وضو گرفتم و آمدم. تازه فهمیدم آمدم سیر دل ببینمش و بعد ازش خداحافظی بکنم. دیدم نه تا سر رو بلند کردم دیگه فرصت و مجال خداحافظیم نمانده بود. نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. آخه انسان عاشق و اونی که اهل محبت هست وقتی قرار از معشوقش جدا بشه و خداحافظی بکنه یه حال مخصوصی داره. اون لحظه اصلا قابل قیمت گذاری نیست قابل وصل نیست. لا یدرک ولا یوسف. لذا نوشتن ابا عبدالله الحسین چندین ودا داشته است. خود این وداهای اهل بیت یه وداهای مخصوصی بوده. می رفتن تو خیمه ودا می کردن. لذا خودشم امر کرد فرمود علی جان به علی اکبرشم برو ودا کن با اهل حرم. حضرت وداهای مختلفی داشته است اما یه ودامون تو دل یک نفر شما اهل خبره هستید و روزه تا میگیم ودا حواستون میره جایی، مخصوصا این روزها با ماه ضیافت پروردگار ودا کردید. ابا عبدالله با همه ودا کرد، یه نفر نتونست خوب ودا بکنه، اما یه جایی ودا کرد که آتش به دل اهل عالم زد. وقتی اون حرام زاده اون شمشیر کوچک رو گرفت میزد به لب و دندان ابا عبدالله، یومن به یوم بدرن و هنین، یه وقت دیدن رباب بلند شده، شاید حرف دلش این بوده عزیز زهرا با همه ودا کردی اما من نتونستم ودا کنم، حیا کردم نمیخواستم ملاقات بکنم، اما اینجا ملاقات کردم با این وقت.